سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع فاطمه و افکار عمومی. جلسه سوم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد. و آل طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. یه نکته خیلی مهمی که باید بهش توجه داشته باشیم در مورد تفاوت کار رسانه‌ای جبهه حق و جبهه باطل. گاهی بعضی رو سوال میکنن، میگن آقا ببین مثلا طیف مقابل چقدر زود مشتری جمع میکنه، چقدر مشتری زیاد جمع میکنه، راحت مشتری جمع میکنه، راحت میتونه جریان سازی کنه، چرا ما ها مثلا از این کارا نمی کنیم، چرا ارزشو نداریم؟ پاسخ اینه که خب البته ما ارزه نداریم، اون که برش بحثی نیست، ما که ضعیفیم و هنر نداریم، اون که هیچ. ولی اصلا مدل و سبک فرق میکنه. دو نفری رو با هم مقایسه میکنن که تو شرایط برابر دارن مسابقه میدن و رقابت میکنن. اگه مثلا یه نفر با اسکوتر میگن دیگه ها، یه نفر با اسکوتر مثلا میخواد یه راهی رو بره، یکی هم با واکر دیدید اینه که خب این الان رقابت اسکوتر و واکر اصلا مشخصه دیگه کی توش برنده است. یکی اسکوتر داره، این اصلا راه نمیره، یه همچه وایساده. اون یکی راه هم بخواد بره، این چرخ و بعد چهار تا پایه داره این واکر، هی با بلندش کنه بذاره جلو، خود این مانعشه. اون آدمی که یه وقتی هم گفتیم روایت پیغمبر رو که به ابو ذر فرمودن یا ابو ذر ان الباطل خفیف و حلو، باطل سبکه و شیرینه، وزن نداره، چون نیست دیگه، رو هوا، مثل همون سوار اسکوتر بودن، وزنی نداری، فشاری رود نیست، وزنی رو قرار نیست تحمل بکنی در مسیر رفتن، فشاری بهت نمیاد، اذیت نمیشه. خب تهمت زدن، فوش دادن، مسخره کردن، خراب کردن کسی، اینه که معونه نداره، سختی نداره، خیلی راحت. طرف چادری شده، همه همکاراش میفتن به جونش. دیدید دیگه این فضای مجازی اینا. بازیگر بوده، طبعا که با هم بودن، چقدر همه خوب و خوش، یکم میفازش عوض شده، افتادن به جونش. خود تهمت زدن و فوش دادن و خراب کردن کسی که زحمت نداره، کاری نداره. حرف بی خود زدن که سختی نداره، حرف منطقی و حسابی زدنه که پدر آدم در میاره. من وقتی جایی میگفتم این تشبیه رو، اصلا کلن همه چی مجازی به معنای غیر واقعیش راحتتر و سبکتر و ساده تر. این بازی پو بود، یادتونه بازی میکردن؟ بعد تو این بازی یه شخصیتیه دیگه، بعد گشنش میشه، بعد بهش قضا بدی، بعد کثیف میشد، بعد میشستش، همونش میکردی، بعد جا شد مثلا کثیف کرده بود، بعد تمیز میکردی، خوابش میومد، بعد میخوابونی، بعد میخوابونی واقعا 6-7 ساعت میخوابید، 12 میخوابوندی، 7 این صدای گوشید میاد، پو بیدار شده، پا میشه، یه دوتا دکمه میزدی، این غذاش و صبونش و اینا رو میدادی و سیر میشد و بعد بزرگ میشد، مثلا نمیدونم مدرسه اینا میرفت، یادم نیست، نمیدونم یه نداشت بسکی. خب یه وقتی شما میخوای بچه داری کنی، یه وقت میخوای پو داری کنی، یا پسرداری یا پوداری، پو الان زحمت داره، هزینه داره، مثلا درد زایمان داره پو، مثلا یکی بگه من سر پوی اول خیلی اذیت شدم دیگه پو نمیارم، یا مثلا دکترها گفتن پو رو اگه میخوای نمیره باید سزارین کنیم. خب یک چیز توهمی که آزار نداره، که سختی نداره، فشار نداره. حالا بچه واقعی وقتی میخواد بیاری پو، وقتی میخواد بیاری چیکار میکنی؟ یه اپلیکیشن شیر میکنه بهت میده، نصبش میکنه، تمام. هیچ شرایط، محدودیت، اذیت، آزار. ولی بچه، حالا این بچه دار نمیشه، اون اسپرما نمیدونم ضعیفه، اون نمیدونم چی چی فلانه، عمل نمیدونم چی چی انجام میده، عمل اون یکی انجام میده، عمل اینو انجام میده، آمپول چی چی میزنه، قرص چی چی میخوره. بعد تازه بارداری، مسمومیت های بارداری خودش ماجراییه. مزاج خانم، هم رفت آمدی که داره، مشاغلی که داره، خونه‌ای که توش زندگی میکنه، آلودگی هوا، فرکانس هایی که رفت آمد داره، همه اینا تشعشعات، همه اینا برای بچه ضرر داره. باید نسبت به همه اینا مراقب باشه. بهش میگن مراقبت های بارداری. وقتی پای واقعیت میاد وسط، پای مراقبت میاد وسط. مراقبت. توهم که مراقبت نمیخواد که. سنتی و سنتی زدن و توهم، تو توهم سیر کردن زحمت نداری که. حرف بی خود زدن، هر چیو به هر کی نسبت دادن کاری داره؟ هنر میخواد. تهمت زدن، بد و بیرا گفتن اذیت نداره، آزار نداره. اونی که سخته منطقه، برهانه، قانع کردن، استدلال آوردن، عقل و کار انداختن، عقل خودت، عقل بقیه، عقل تو کار بندازی، توجیه بشی، حالا بشینی فکر کنی چجوری عقل بقیه رو کار بندازی. پس ما اصلا فاز رسانه‌ایمون برای اقناع افکار عمومی دو مدله، دو فضای کاملا متفاوت. به تعبیر رهبر انقلاب که این تعبیر خیلی تعبیر قشنگ و دقیقیه، چون با من تبیین اساس کار ماست. همونم که من دوران مبارزه با یه جوان مارکسیستی صحبت میکردم، بعدی به من گفتش که ما تو کارهای تبلیغاتی مارکسیستیمون نیاز به تبیین نداریم، شما آخونده همش کاراتون تبیینیه. ایشون گفتن که راست میگن، برای اینکه فضاهای دیگه تبیین نمیخواد، مردم باید یه کمی به شور بیاری. حالا تعبیر دیگه به کار نبردم، با انگشتم تقریبا بعضی تعابیر رسوندم. باید به شور بیاری مردم. اصلا مدل کارهای بقیه گول زدنه. بلد باشی سر ملت کلا بذاری، هیجان مردم رو تحریک کنی، مردم به شور بیاری. بقیه اینجوری کار میکنن. شما چی؟ شما اصلا شور به دردت نمیخوره. برفرضم به شور بیان خاصیت نداره. الان داغ میشن میان نیم ساعت بعد میبینن کار سخت میذارن میرن. شور اینجا به درد نمیخوره، تو کار واقعیه. مثل که مثلا طرف جوگیر بشه دیگه میخوام برم بچه بیارم واقعا. خب حالا به درد و مرض و صد تا بدبختی داره، بعد تازه بچه به دنیا بیاد، شب بیخوابی داره، جاشو کثیف میکنه، پوشکشو باید عوض کنی، عرق سوز میشه، شیر میخواد، پوشک 90,000 تومن چی کار میکنی؟ با رویش ناگزیر جوانه چه میکنید؟ با پوشک 90,000 چه میکنی؟ با گوشت 120 چه میکنی؟ ایناشو بخوای چی کار کنی؟ پای واقعیت که میاد وسط کار سخت میشه. اصلا نمیشه کسی جوگیر کرد. جوگیر شدم بچه دار شدم، نمیشه. جوگیر شدم بچه‌مو بزرگ کردم، نمیشه. قدم به قدم بدبختی و آسیب و مصیبت و ضربه داره، چون واقعیته، مسئله واقعی رفتنه. یه وقت تو توهم میخوای بری، الان با تو توهم همه با هم دیگه بریم کالیفرنیا، بریم موجای آبی امشب، میان امشب همه با هم بریم موجای آبی، بریم باراتونو بستید. خب الان خودت رو در موجای آبی احساس کن، در اون صفحه دایپ کجا بیست، پریدی، آها ببین چه لذت آخه، شروع کن. خب حالا واقعی بریم، واقعی بریم، اول دست کن تو جیبت پول مبارک رو بده. آها همون ذهنی میشه برم، همون ذهنی برو دیگه. این چقدر فرق میکنه؟ توهمیش با واقعی چقدر فرق میکنه؟ واقعیش، بعد تازه واقعی وقتی میخوای مردم بیاری باید توجیه باشن همه، باید استدلال بیاری، باید قانعش کنی، بعد تازه باید با پای خودش هم راش بندازی. گول زدن نداریم، فریب نداریم. پیغمبرش هم کسی سر کسی کلا نمیداره، فریب نمیداره. قل هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیره انا و من اتبعنی. باید چشتو وا کنی بیاری، چشمندی نداری. طیف مقابل چشمندی میکنه، جریان مقابل حقه که با چشمندی میبره، چشماتو میبنده میبرتت. اصلا عقل رو باید تعطیل کنی تا بری، اصلا عقلتو تعطیل میکنه و میبرتت، اصلا میترسونتت، عقل در کار میفته دیگه، فکر نمیکنی که این میشه یا نمیشه، فقط میگی من دارم میلرزم چیکار کنم، میگه ببریم. ولی بعدا که میریم میگی راستی اصلا این که اصلا ترس نداره، راستی اصلا اینجوری که نمیشه، راستی تو گفتی مثلا یه هم میان فلان میکنم مگه میشه، راستی من گفتی اگه این کار نکنه دایناسور میخورته، اینا که چند هزار سال منقرض شدن دیگه، من حالیم نبود اونجا، فقط ترسیدم دویدم را افتادم. سختی کار از جنس از زهرا اینه، باید تبیین کنه، باید جا بندازه، باید حرف بزنه، باید استدلال کنه، باید بفهمونه. فهموندن سخته، فهمیدن سخته. شیادی که کاری نداره، کلاهبرداری که کاری نداره، چشمندی که کار نداره، شعبده بازی که کار نداره، سرگرمی که کاری نداره، همه طرفدارشن، کی از سرگرمی بدش میاد؟ ها الان مردم تو تلگرام بیشتر تو کانالای فانن، یا مثلا دارن از دکتر کیکیک مثلا روش های نمیدونم مدیتیشن چیچیک رو یاد میگیرن، به روش های مثلا نمیدونم ژاپنی یا مثلا بودایی. اونا چی کار دارن؟ اصلا مسئله نیست، هم درسی هم که میخونن خیلی یاد از باب کاسبی و پول و ایناشه. درس چیه؟ علم بهتر است یا ثروت؟ اصلا علم مقدمه ثروت است. بعضی سوال برشون خنده داره، میگیم مگه علم و ثروت داریم؟ علم مقدمه ثروت است، با علم به ثروت میرسن. اصلا تحصیل علمش هم فانه، سرگرمیه. صبح تا شب تو تلویزیون و ماهواره و تلگرام و اینستاگرام و... بعد شما ببین یه پیام فان که میاد تو چند ثانیه سین میخوره، بعد حالا بخوای یکی رو بیاری واسش استدلال دو تا چهار تا، این چقدر سین میخوره تو یک سال؟ چقدر سین میخوره؟ کسی حوصله نداره اینا رو گوش بده بخونه. حوصله میخواد، با فسفر بسوزونی، زحمت داره، سختی داره. بشین گوش بدین، بشین فکر کنین، سخنرانی، بعد آخرش هم میخواد بگه بعد آدم خوبی باشی، بعد آخر میخواد بگه این کارا رو نکن. مثلا اول نمیام دیگه، چه کاری؟ سختی کار انبیا می‌بینی اینجوریه دیگه. می‌خوای سرگرم کنی که کار نداره، همه دور جمع بشه سرگرمی باشه. پیغمبر این کارو بلد نبودن، حضرت موسی بلد نبود، ما بودیم گفتیم ببین حضرت موسی اصلا سامری رو بعد خودت می‌زدی ملت جذب خودت می‌شد، اون گوساله رو بعد خودت می‌زدی گوساله سامری رو ملت جذب خودت می‌شد. از این حرفا می‌دادن تو فضای مجازی اینا، یکی اون کارو رسانه میکرد، یه مجموعه خیلی معتبر و قدرتمندی. بعد الان مردد شدم ادامه بدم حرفامو یا نه؟ نه به نظرم دیگه ادامه دادم بهتر باشه، چون تو به سر بالاست. آدم های بسیار مؤمن و موجه و اینا، بعد میگفت که ما میخواییم اینجا کار فرهنگی بکنیم. تو تلگرام گفتم اون مثلا چیکار میکنم؟ گفتم ما یه کانال زدیم، بعد مثلا روزی 4-5 آهنگ از فلان 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 خواننده لس آنجلسی می‌ذاریم، بعد یه داستان وارد داریم با یه تم حزب اللهی که اصلا دیده نمیشه، تم حزب اللهیش آخر شب اونو می‌ذاریم، روزی 100 تا داره میره رو کانالمون. نه تو بس کمتر مثلا 10 کافه کنه، مثلا 10-15 کافه داره میره رو کانال. گفتم مثلا به کی داری الان دعوت، به کی داری میکنی؟ مهم اینه که ملت این دوتا جمله آخوندی رو شنیدن. حالا خودم بزرگوارم روحانی بود، گفتم این فلان خواننده لس آنجلسیه میدونی کیه که؟ ضد انقلاب نیست، تو لس آنجلسیه مرد حسابی. بعد این هم مدل شهید، بعد واسهش گفتم، گفتم کتاب عموسی حسینی شهید مدری رو بخون. شهید مدری میگفت که از اون کتاب جالبه عموسی حسینی ها، حتی انتقادم بهش میشه کرد به نوع بیان و اینا، ولی نوع نگاه شهید مدری خیلی جالبه تو کتاب. میگه یه هیئتی رفتم دیدم یه کارهای ویژه‌ای میکنن و اینا، گفتم که چرا این کارا رو میکنی؟ گفت که میخوایم جذب بشن هیئت عموسی. فهمون که الان حرومه که، گفت روزه دروغ مثلا میخونن و اینا. حالا ماجرای نهام میکنه شهید مطهری یه چیز عجیب غریب، گفت اون یه روزه خونی بود و روزه میخوند و خیلی دروغ اونا میبست و اینا، بعد صاحب جلسه با آقا نگو اینا اینا دروغه دیگه، یعنی چی؟ با آقا جان من امشب دروغاشو میندازم شما بشین گوش بدین چی میشه مجلس مثلا میگیره یا نه. گفت نشست و من شروع کردم روزه واقعی خوندن و اومد در گوشم گفت از اون زهر مالی یکم قاطیش کن مجلس نمیگیره. و یکم زهر مالی قاطی کردم مجلس دوباره شروع کرد. بچه‌ها این تری دمود اینا میگه در مورد این کارهای معصیتی که انجام میدن که مثلا هیئت بگیر و اینا، یه جمله خیلی تندی داره اونجا. ایشون میگه خب اگه اینجوری همجنس بازی رو بندازین تو هیئت خیلی میگیره، انقدر میان جذب امام حسین هم میشن. آقا هر چی میگیم میگه بالاخره اینجا عرق خوری کنه بهتره یا بیرون؟ بالاخره عرق خور امام حسینه. خب اینم همجنس باز امام حسینه، همینجوری تا اونجا بری دیگه، چه معیاریه؟ خب بعد مثلا پیغمبر اکرم بلد نبودن از این کارو، فاطمه زهرا بلد نبودن، بگیم مثلا ما جذب علی کنیم، حالا بعدن بعد کم کم توجیه میکنیم، پول بپاشیم بین ملت، ملت رو بیاریم همجور رأی بخریم سر کار بذاریم، به اسم یه چیز دیگه بیاریم اینجا، بعد بعدن بفهمن کسا اینجا اومدن چه خاصیت داشته. شما بچی میگه آقا اصلا میرفت در خونه مهاجرین انصار، دیشب براتون گفتم در خونه مهاجرین انصار میزد خونه براتون مدره بچو، میفرمودن که فردا اگه آماده شهید شدن هستی بیا میدون. خب الان به نظر شما میاد؟ بگو آقا فردا شله میدن، طرف اسم شله میاد بهت بگو شمشیر تم آوردی ممکن درگیری بشه. بعد گفت درگیر نه نه راحت بشون شله تو بخور. بعد خب خود دیگه میشه یه کاری باشون کرد. اما اول بسم الله علی رو میشناسی؟ بله. تنها شده میای کمک؟ بله. شهید میشه یا میشد نگی؟ نه میخواستم بگم که یعنی علکی نه اذیت نشیه. بعد امام حسین هم که قبل کربلا توی منزل زباله که یکی منازل راه بود، این میگن آقا چطور شد بالاخره امام حسین آخر اصحاب گذاشتن رفتن یا همه موندن؟ دو تا روایته، بعضی فکر کردن شب عاشورا هر دو تاش اتفاق افتاده، نه منزل زباله که خیلی فاصله داشت با کوفه به امام حسین خبر دادن که آقا مسلم رو کشتن در کوفه، که حضرت گریه کردند و التجا و تضرع کردند، اومدن سخنرانی کردن. حالا جمعیت هم کیپ تا کیپ نشسته، میگه هر منزلی که امام حسین وارد میشدن، منزل هم نزدیک نزدیک بود دیگه، هر منزلی که مثلا 70 تا منزل تو راه اومدن، هر منزلی که حضرت وارد میشدن 500 نفر به جمعیت اضافه میشد. همین میگفتن بریم آقا داریم این رئیس بشه وزارتخونه ای دیگه، بالاخره امور دامپزشکی رو که دیگه ما میدن، هلال احمری سوان سوختگی یه چیزی گیره اون میاد اون بغل. از یمن چقدر اضافه شدن، از بصره و این ور و اون ور، به امام حسین خبر دادن مسلم شهید شد، حضرت من سخنرانی کردم. و اما من کان باذلا فینا مهجته و موطنا نفسه علی لقاء الله فلیرحم المعلم. ما داریم میریم شهید بشیم کشته بشیم، هر کی آماده شهادت بیاد بده. میگه جمعیت انقدری با ازدحام داشتن فرار میکردن اشتباهی سوار اسبای همدیگه میشدن و هم میخوردن. این یه محله و محله بعدش هم شب عاشورا باز فهمیدن پاشید برید که قمر بنی هاشم پاشید فهمیدن کجا پاشیم بریم که هیچ کم تکون نخورد مادرشون میدن. فریب نداره اینجا. امام حسین شب عاشورا دوباره به همه هم گفت یکم اصلا اینا برخورد. اول فضل عباس میگه اونا به ما هم دیگه میگه پاشیم بریم. فضل من فریب ندادم فردا نگید ما رو بکشتن دادین. میگم منو بکشم من کسی کار ندارم. پاشید بریم. خب این الان شگرد رسانه‌ایه مثلا این چند تا آدم جمع میشن با این مدل حرف زدن. آقا یه چیزی بود جذب بشه. جذب بشه دیگه. عاشق خدا مگه نیستی ببینیم چه هیچ. نه اینجوری که جذب میشن به درک که جذب نمیشه. اگه کسی که شعورش نمیرسه به این که بعد عاشق ملاقات خدا باشه من دیگه چی بگم؟ مشکل امیرالمومنین بود دیگه نمیفهمیدن حرف حضرت. حضرت هم از شگردهای مختلف استفاده نمی که این را بندازه، نمی ترسون، فریب نمی داد، سر کار نمی زاش. اما اول کار بهش گفتن آقا یه وعده فقط بده من به سیره خلفای قبلی عمل می کنم حل دروغ من. آقا حکومت می پره، خب بپره چکار کنم من مردم که نمی خواهم فریب بدم. بعدا مردم میگن چرا با سیره خلفا عمل نکرد، من باید جواب پس بدم. مردم بگن به جواب خدا رو پس بدم. من راه اینه به سیره پیغمبر عمل میکنم، میخواییم میام، نمیخواییم نمیام. حکومت میخوام چیگاهی از استخون خوک تو دست جزامی برای من بیارزش داره. خب چرا سر فدک کوتاه نمیان؟ با خاطر حکومت میخوام مردم روشن بشه. حکومت ما همونی که داشتیم و دادیم رفت، همون قدی که داشتیم و دادیم رفت. سر سفره افطار بودیم نمک میخواستیم بخوریم درزم نمکمونو دادیم رفت. بعد برم دنبال فدک را بیفتم نمک رو دادم رفت، فدک میخوام؟ اون که نمک داده فدک میخواد؟ فدک میخوام چیکار؟ ها مردم روشن بشن. فدک بهونه است، مردم حالشون میشه چه خبر چی داره میشه. تبیین ببین پس سختی کاری نه، باید توجیه کنی، باید حرف بزنی، باید جا بندازی. شایعه می انداختن چقدر زحمت داره. فلانی فرزند فلانی انقدر خورده برده. تو این سیره بزرگان و علما اینا خیلی ماجرای جالبی هست. یه کتابی در مورد شهید بهشتی چاپ شده، جفای دوستان. خیلی سال چاپ شده. شاید بکنم کتاب یادم نیست 100 خورده صفحه 200 صفحه بود. یکی از کتابایی که خیلی منو اذیت کرد این کتاب بود. خیلی واقعا اعصاب من ریخت. تقریبا 200 صفحه تهمتایی که به شهید بهشتی زدن جمع کرد. فهرست. بعد چیا که دیگه نبستن. که ایشون شهید بهشتی یه سگی داره تو خونش. این سگ گوشت ایرانی نمیخوره. از فرانسه اختصاصی براش گوش میادن. اونم نباید مونده باشه، اون مونده باشه باز نمیخواد باید دوباره سری بعد بفرست. بعد ملت تو کوچه و خیابون اینا رو میگفتن، من شما میگه میخندید ملت اینو میگفتن، بعد یه فوشم بهش میدادن. ملت نه یعنی ملت ضد انقلابا، مثلا خانواده های شهدا اینا تو پایگاه بسیج به شهید بهشتی توهین میکردن، نه پایگاه بسیج. نمیدونم من چند بار ماجرا تعریف کردم شاخ اسم نیوردم، امشب دیگه زدم به سیم آخر میگم دیگه. خدای من ببخش. بعضی چیزا رو باید واقعا گفت، بعضی چیزا رو نگفتنش به نظرم ضرره. بعضی چیزا عمق فاجعه رو بعضی وقتا ما سانسور می‌کنیم، عمق فاجعه فهمیده نمیشه. یکی از شهدای 72 تنک که کنار دست شهید بهشتی شهید شد، شهید محمد منتظری. محمد منتظری تا 3-4 روز قبل از شهادت داشته مقاله می‌نوشت علیه شهید بهشتی، علیه اشرافیت بهشتی، علیه دالان نگفتم بودم شد نتونستم شد خودم نگردم. بعد با هم شهید شد. این چی... من اینو کجای دلم بذارم؟ این مظلومیت رو چی کار بکنم که بهشتی سمت راستیشو نمیتونه توجیه کنه؟ با هم تو حزب جمهوری هم میبینه ها مقالات چو باید ببینه چی ها نوشته شهید محمد. خدا رحمت کنه هر دو رو، باید شالا شهید منتظری هم در اعلی لین با شهده هست بلخواه او هم داشته به وظیفه‌اش عمل میکرد، چیزی که احساس کرده اشتباه رو داشته موازی میگرفته. میخوام بگم این مظلومیت اینجوریه جبه حق. خب بعد چند تاشو بیاد جواب بده، چقدر بشینه جواب بده؟ یکی دوتا مگه تهمت زدن و دروغ گفتن هزینه کنتور داره؟ من 10 تاشو جواب بدم، 50 تا دیگه میسازم، یه روز وقت بذارم، دو روز وقت بذارم، یه هفته، یه ماه، یه سال، تموم میشه مگه؟ اینو جواب بده، اون جواب. من نمونه این بحث میکنم میشم که بعد جواب داد بالاخره، ولی این کار حل نمیکنه. به مردم توجیه بشن، یکی باید لنگش بیفته معلوم بشه این چیکار است. با یکی دوتا جواب حل نمیشه. باید بفهمی آقا دروغ میگه، کلا دروغ میگه. این دروغ گویی هم سخته، برای اینکه اونی که دروغ میگه بالاخره 5 تا راست و حرفاش پیدا میشه. تا میخوای بگی دروغ میگی، میگه اون پس چی، اون یکی چی، اون یکی چی، دیر من راست میگم، قرقاتی میشه. چیکار کنیم حالا؟ میگیری سختی های ماجرا رو؟ پدر آدم در میاد، مظلومیت اینجوریه. نرخ شاه عباسی برای کسی که میخواد تو این جبهه اثر گذار باشه اینه دیگه. از فاطمه زهرا که بالاتر نداریم، از فاطمه زهرا که پاکتر نداریم. سیده نساء عالمینه، پیغمبر اسمش رو بشه صدیقه. بعد بهش میگن دلیل بیار. مین یعنی چی؟ به صدیقه میگن دلیل بیار برای حرفت. من خودم دلیل همه عالمم، هر کی من پشتش باشم بود حرفش معتبر میشه. بعد تو به من میگی دلیل بیار، بعدش میفهمه دلیل منو فلان میگه، نه قبول نیست. دلیلاشو میاره، بعد رو میکنه میگه چند نفر از این مردم حرفتو قبول کردن؟ بعد مردم چرا قبول نمیکنن؟ مثلا از شمشیر میترسن، شمشیر همون پایین نشون میده مردم این. بعد میگه خب مردم رأی بدین، کی مردشه با ایشون هماهنگ باشه؟ همه مردم نگاه میکنن. خودو وارد این بازی ها نکن، سیاست هم که پدر مادر نداره کلا. اینه دیگه، مظلومیت و تنهایی و غربت. و یه وقتی من نقدی نوشته بودم، حالا شاید بعضی ها نخونده باشن نشینده باشن، میگم یه شبی این مسابقه ادابازی خندقانه، فکر کنم شب اولش بود، دوتا تیم بودن، یه تیمی دوتا بازیگر مشهور و محبوب و اینا، یه تیمی هم دوتا بدلکارا و اینا مثلا. بعد خب این بازیگر رو محبوب تر بودن دیگه، مردم به اینا بیشه علاقه داشتن، تو کارشون هم وارد تر بودن. بعد اینا چون سری قبلی یکیشون تو دوره قبلی هم بود و کدگذاری میکردن و اینا، این سری خیلی سفت و سخت با اینا برخورد کردن که کدگذاری کسی نکنه. اینا یه دو تا کلمه رو به هم رسوندن و مجدون اومد گفت آقا این کدگذاری بود. گفت نه کدگذاری نبود. گفت این کدگذاری بود، از تو امتیاز کم میکنه، الان فعلا فقط تذکر میده. بعد از مردم گفت از مردم بپرسیم کدگذاری بود یا نبود. 5 نفر فقط دست آوردن بالا گفتن کدگذاری بود. که اون 5 نفرم یکیش پدرش رو در آورده، اون بغلش نشسته بود. آقا تو بودی میگفتی؟ بعد باز یه بار دیگه اینا یه چیزی رد و بدل شد بینشون، باز مجری گفت این کدگذاری بود، قرار شد برن ویدیو چک کنه. رفت تو ویدیو چک، به این نتیجه رسید که کدگذاری بود. اومد پایین جو و که دیدید همه با اینا، گفت کدگذاری بود ولی این نگاه کرد و گفت بازم تذکر میدم بهت. و دیگه اینا پاشد گفتش که خب چرا تذکر بدی؟ شما دوباره مردم رأی گیری کن. گفت گیر آوردی، دیدی ملت هر چی میگی با تو هم؟ نه دیگه رأی گیری نمی کنم، دیگه خودم نظر میدم. مهندسی افکار عمومی دیگه، کافیه بتونی یه سری از حب و بغضا رو، دمده حب و بغضا انشاءالله فردا شب صحبت میکنم، یه سری از حب و بغضای مردم بتونی فعال کنی نسبت به یکی حساس بشن کلن، چه مثبت چه منفی، چه حس حساسیت نسبت به همدردی و اینکه این یه وقت مظلوم واقع نشه، چه حس نفرت. دیگه انقدر نون بخوری از قبل این تا بخواد چیز بگی حرف در جنس حرف فلانی ها، ملت اینم با فلانی ها، تو دولت فلانی بودی ها، ملت هم بعدشون میاد تا اسم اون میاد، یه رنگ و بوی و یه لعابی از اون داشته دیگه تمومه. این یه مدل دیگه، این مدل از زهراییشه، این که شاموتی بازیه، شارلاتان بازیه، این مدل معاویهیشه. مدل معاویهی که کاری نداره، حقه بازیست ملت رو گول زدن. مدل از زهرایی پدر آدمو در میاره. ببین واسه حرف بزنی، جا بندازی، دو تا چهار تا.
از زهرا سلام الله علیها اومدن
تو مسجد سخنرانی کردن. من خطبه فدکر تو چند تا محور براتون امشب بگم، باشه خود دوستان برن مطالعه کنن دیگه، وقت نمیشه خطبه فدکر رو هم بکنن، خطبه طولانی خودتون مطالعه بکنید. چند تا محور داره خطبه حضرت زهرا، حالا وقتی که من به ذهنم رسید بیشتر از ایناست، حالا وقتی که حالا به ذهن رسیده ایناست. بعضی چیزا رو میخواد جا بندازه برای مردم، و ببین مدلی هم که استفاده میکنه خیلی مهمه، مدل حضرت زهرا خیلی مهمه. یکی از چیزایی که میخواد جا بندازه اینه، تفاوت‌های خیلی جالبه. ببین مردم، یه چیزی بهتون بگم، ایام دعای فجر هم هست، یعنی بین خودمون بمونه، ماجرای سقیفه نشون داد که انقلاب پیغمبر شکست خورد، مردم از انقلاب پیغمبر برگشتن رسمن، یعنی به موبند شد دیگه، یعنی چی نمونده، یعنی فقط اسمش بود که همه مظلومیت و اینا هم تحملش بود، یعنی اسمش لاقل بمونه، یعنی داد و دعوا بشه اسمش هم میرفت. دیشب گفتم حضرت فرمود که همین اذان، صدای اذانی که میشنوی، اگه من شمشیرم بکشم که صدا از آنم نمیشنه، امیرالمومنین به فاطمه زهرا فرمود یه اسمش هم نمونه، حالا یه اسم پیغمبر مونده، از قبل اسم پیغمبر دارن میخورن، دعوا درگیر بشه دیگه اسم پیغمبرم میره، فقط میخورن، کدومش بهتره؟ یه اسمی بمونه دیگه، لااقل بعد 100 سال دوری میشه زندش که. بعد دیگه کاری که از زهرا میکنن، تفاوت‌های قبل انقلاب پیغمبر و بعد انقلاب پیغمبره. ببین خیلی جالبه، مردم دارن زندگی میکنن میبینن تو متن واقعیت چه، ولی فضای ذهنیشو گرفتن، خیلی چیز عجیبیه واقعا. طرف یه سری چیزا رو تجربه کرده، میبینه این شرایط با اون شرایط خیلی فرق میکنه، انقدر ذهن رو پمپاژ کردن با همه حسی که داره باز نمیتونه قبول بکنه، چه عجیبه. حضرت زهرا میفهمن شما قبل اینکه پدر من حاکم بشه وضعیتون چی بود، شما از آب برکه‌ای می‌خوردید که گرگا ازش می‌خوردن، شما پسمونده گرگا رو می‌خوردید، آب خوردن نداشتید، امنیت نداشتید، هر کی هر چه نقشه می‌کشید شما رو به دزده می‌دزدید، هیچ کی هم نمی‌تونست صداش در بیاد، پوست دباغی شده می‌خوردید، گوش نداشتید برای خوردن، پوست سوسمار می‌خوردید، از اقتصادتون این بود. الان هر کدوم، حالا به تعبیر امروزی، یه شاسی بلند انداختین زیر پاتون و رفتین بالا شهر و وضع خوب شده، شکم ها سیر شده، این کجا اومده ملت؟ حرف از زهرا تو خود به فدکیه، فهمون اگه شمشیرای علی نبود الان وضعتون چطور بود؟ امنیتتون از کجا بردید؟ شمشیر علی. بعد الان میگه اگه میخوای پیشرفت کنیم بعد از علی و پا بزنیم رو علی که پیشرفت کنیم، تا حالا رفتی با کی رفتی که بقیهش رو بخوای باش بری؟ ملت هم همین میفهمیدن، تصدیق میکردن ها. یعنی هر چی که از زهرات این خطبه گفتن از همه نظر مثبت گرفتن، هیچ کی تکون نمیخورد، جالبش به این بود. بعد فهمون آخرش که دیدی هیچ کی تکون نمیخورد، فهمون که بدبخت میشید، میبینم مثل روز روشن میبینم تیکه تیکتون میکنن، بدبختتون میکنن، پولاتونو بالا میکشن، امنیتتون از دست میدن، که همین هم شد دیگه، بعد 25 سال اومدن التماس هم دادن، تازه فهمیدن از زهرا چی میگفت. یکی کارهای مهم تبیین دیگه، دروغ یک کاری نداره، این که میخواید جا بندازی سخت، این یکیشه. یکی دیگه چیه؟ نقش امیرالمومنین رو خیلی ویژه دامدش بحث میکنن که حالا یه اشاره هم کردم. یکی دیگه اینه که یه دور حضرت زهرا شروع میکنن کل دین رو دوباره تعریف کردن. ما اصلا نماز برای چی میخوندیم؟ یه بخش مفصلی تو خطبه فدکی اینه. ما اصلا روزه برای چی میگرفتیم؟ ما اصلا حج برای چی میرفتیم؟ همش مونده عوض شده، ملت نماز میخونه، هیچ کی نمیدونه نماز اصلا برای چی بود. بابا ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، الان که فحشا منکر دیدم شیش کی خیال نیست، نماز بس برای چیه؟ روزه برای چی بود؟ امر معروف چی بود؟ نهی از منکر چی بود؟ یه دو شروع میکنه همه رو باز تولید، چون یه اتفاقی که میفته تو فضای رسانه اون مفاهیم اینا داشته باشین، اینا که میگم و دقت کنید روش، اون مفاهیم بنیادینی که یه انقلاب با اون مفاهیم شکل میگیره رو عوضش میکنه، واژه میمونه معناش عوض میشه. همش هست الان سعودی ها نماز میخونه حفظ قرآن. من تو مکه دیدم جشنواره حفظ قرآن دوران ملک عبدالله، جایزش این بود که جایزه رو از دست مبارک خود ملک عبدالله میگیری. جشنواره حفظ قرآن چاره کدوم قرآن؟ آیات جهاد نداره، لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا نداره، قاتل المشرکین نداره. بشین بخون جایزه تو بگی. تو اینا چی کار داری؟ قرآن هست، حجه هست، نمازه هست، اول وقت هم هست، خیلی مرتب و ترتمیز هم هست. اصل ماجرای نیست، همه رو نگه داشتن، به هیچیش دست نزده. اینم یه کار دیگه است از حضرت زهرا. یه کار ویژه ای از زهرا کردن، اون خیلی جالبه. به این میگن کار تمیز. این آتش به اختیار رو رهبری فهموندن که کار خودجوش و تمیز، این کار تمیز آتش به... یه عملیات آتش به اختیار از طرف حضرت زهرا کولاک، خیلی این کار تمیزه. ملت دیگه کم کم فرهنگ شهادت و اینا داشت میرفت، چون دیگه وضع خوب شده بود و امنیت هم نسبتاً حاکم شده بود. حضرت زهرا چیکار کردن؟ پیاده روی به سمت مزار حمزه شنبه صبح هر هفته، گفتن بعضی وقتا هفته دو بار، تو روز روشن جلوی چشم ملت. این چه کاریه؟ این چقدر جالبه. این دیگه حق و فریب و اینا نیست، کار ترتمیزه. هم مردم میبینن میفهمن، هم استدلال و منطق باشه. شنبه صبح که میشه ملت میبینن یه جماعتی دارن پیاده روی میکنن. اونو کجا میرن؟ دارن میرن احد. چه خبره؟ زیارت مزار حمزه. بعد حضرت زهرا از خاک مزار حمزه تسبیح درست کردن، همه تو دستشونه. یه چیز فوق‌العاده ای. حالا فرشبی که نمیدونی صحبت میکنم که هر چی میخواد زنده بمونه، هر مکتبی، هر سیستمی، و تو نمادسازی قوی باشه و بلد باشه نمادسازی کن. ما یکی از فاجعه هایی که داریم نمادسازی مونه. من تا نمادی که از انقلاب داریم پرچم جمهوری اسلامی، خیلی تو نمادسازی ضعیفیم. فاجعه است. سالی 10 تا نماد تولید میکنه، نه یه نماد بمونه. ما تازه خدا برام نماد میسازه بلد نیستیم پاس گلی که خدا میده استفاده کنیم. 10 تا مثل حججی درست میکنه. خب ای چه جالب حججی. و تای نماد سازیم که اکشون میزنیم رو کیف مدرسه ها، یه چیز خز و خیل نابود میکنیم سوژه به این قشنگی رو. فاجعه ایم تو نماد سازی. بعد چون هالیوود چی کار میکنه؟ نماد سازی هالیوود رو ببین، بعد نماد سازی میکنه، بعد میاد تازه فیلمه رو که ساخته از شخصیت های خیالی، بعد تازه کیفشو میزنه، جامدتشو میزنه، حالا اثرشو داره. بتمنو که گرفتی، مردن کبوتیو گرفتی، کوفتو گرفتی، زهرما رو گرفتی، شناختی، چه میری دیگه همه جا رو میگیری، بازارم قبضه میکنی. اول سوژه رو خوب پرورش میده. حضرت زهرا با سوژه، حالا تعبیر سوژه تعبیر قشنگی نیست دیگه، من رسانه‌ایشو دارم میگم. حضرت زهرا با سوژه مثل حضرت حمزه چه برخوردی میکنه؟ هر چی ظرفیت داره حمزه داره استفاده میکنه برای تبلیغ. کاروان رو میندازه میره کنار مزار حمزه. اینش خیلی جالبه، داشته باشید، نه لابد نشنیدید، نه بخشای زوایای پنهان زندگی از زهراست. کاروان را میدازه این برای که را قبل حمزه روایتگری میکنه جنگ احد رو برای اینا. بعد میفهمد اینجا فلان طایفه بایستاده بودن، قشنگ با دست نشون میداد از زهرا، مثل راویه دفاع مقدس ما. میفهمد از اینجا اونا حمله کردن، اینا این کار کردن، حمزه اینجا کشته شد، فلانی از اونجا تیر انداخت، از اینجا اینجور شد. هر هفته کاروان میبرد و اینو توضیح میداد. ما کجای کاریم کلا؟ حالا رفقای دانشگاه فردوسی اون هستن تو جلسه، نمیدونم بگم نگم یکم دانشگاه رو بزنم. ما تو این دانشگاه گفتیم آقا بیاین این دو تا شهیدی که دفنن توی دانشگاه، یه برنامه رو بنازیم اون شهدا، یه ماجرای درست بکنی، این ظرفیت شهدا استفاده کنی، آقا پیاده روی رو بندازید. از مثلا فلان میدون دانشگاه یا فلان مسجد دانشگاه به سمت مزار شهدا، هفته یه بار بیاین شکم مزار شهدا بشین، یه شیرکا کوبی بخوریم باشیم برید. چند سال پیش به رفقایی که دستشون میرسید گفتم شما تمام تهران، گفتم اولش هم خیلی استقبال کردن خوششون اومد، بعد الحمدلله مثل همه طرح هیچی به هیچی. گفتم آقا بهشت زهرا رو فعال کنیم. این چه ظرفیتیه بهشت زهرا؟ آدم تو بهشت زهرا کسایی تو من جاته شهداش که اولا بهشت زهرا بیشترین تعداد شهید رو داره در سطح کشور، گلزاری که بیشترین تعداد شهید رو داره، بچه ها شهید برند ما تو اینا داریم. بعد چه افرادی رو که هیچ جایی نه تو منبر نه تو روزه گیرت نمیاد، تو بهشت زهرا گیرت میاد، همه اموات دارن دیگه. بعد طرف میخواد این امواتش باشه اومد به زهرا، بعد چنده یه شهیدی قبرش بو میده، شهید پلارک که معروفه، من دیده بودم اینا رو تو تهران. دارم چهره رو که نگاه کردم فکر می از مثلا توریست خارجی اومده، یعنی چهره زن و مرده این بود، فکر می اینا توریستن. بعدم نه تهرانی بودن. گفتم این شهیدی که قبرش بو میده آقا کجاست؟ خب بعد تای استفادهمون از شهید پلارک اینه که آقایون لطفاً صف باشید، دستمالیدی برو بغل، به همه برسه دست بمالن. چون خیلی تعبیر تندی به زبونم میاد، خیلی همه رو سانسور میکنم، فیلتر میکنم. چقدر ما فاجعه ایم، چقدر ما فاجعه، چقدر ما بیورزه ایم، اصلا فوق‌العاده ایم. یه وقتی میگوزم از اعجاز اسلام که با حضور و وجود ما تا حالا مونده، بهترین دلیل برای اینکه این برحقه ما بودیم و تا حالا مونده. بعد میمون از نداشته ها چی میسازن، شخصیت پردازی و چه ماجرایی. همین بن لادن رو که اصلا معلوم نبود گرفتنش نگرفتنش، چه ماجرایی درست که عملیات دستگیری بن لادن، هیچ تصویری هم از دستگیریش نبود، از جنازهش هم هیچ تصویری نبود. یه تصویر اینجوری مثلا اوباما و کیوکی نشستن در صحنه نگاه میکنن، اتاق جنگ و فرماندهی و رصد و فلان، و چه بازی کردن رو این، تا فلان مولوی فلان جای ایران اومد از آمریکایی‌ها تشکر کرد، ببخشید اومد سخنرانی کرد به دفاع از بن لادن که اینو مثلا شهید مظلوم ما رو شما گرفتید کشتید و فلان. با قشنگ جریان سازی فوق‌العاده است، چه پی باطله. حالا ما عرضه نداریم دیگه، ما عرضه نداریم. حضرت زهرا به امیرالمومنین فرمودن منو ببر قبرستان بقیع. ببین ذهن و نگاه آدمی که درد داره فعال میشه. بعضی میگن آقا ما سوژه نداریم، مگه درد نداریم؟ آدمی که درد داره سوژه ازش تولید میشه. دردت نیومده بخوای دفاع کنی از حق. یعنی منو شما بابامون یه شب بیفته زندان، 100 تا سوژه میرسه به ذهنمون برای آزادیش، 100 تا راه حل به ذهنمون میاد. غیر از اینه تو درد بیفتیم 100 تا راهکار به ذهنمون میاد. الان چرا هیچی نداریم؟ همه هم جلساتون همه تکراری، مدل فاطمی هم تکراری. الان فاطمی دهه فجر میخوره با به محرم بخوره یا به عید بخوره هیچ فرقی نمیکنه، خورده که خورده چیکارش کنم؟ سوژه نداریم، طرح نداریم، نه برای دهه فجرش درد داریم، نه برای فاطمیش درد داریم، نه برای حرم امام رضاش درد داریم. مشکل بی سوژگی داره ما رو نابود میکنه. خب این درد نداریم. فاطمه زهرا میبینه مردم مدینه دیگه حرفشو گوش نمیدن، بعد میبینه بقی محل رفت و آمد کاروانای تجاری از غیر مدینه است. به امیرالمومنین عرض میکنه که علی جان برای من یه جایی رو تو بقی درست کن، من برم تو بقی بشنم گریه کنم، گریه من جلب توجه کنه از کاروانایی که رد میشن، بیان بشینن بگن این کیه، بعد بگن دختر پیغمبره، بعد بگن چرا گریه میکنی، من بشنم برشون توضیح بدم. آدم جمع میکرده تک تک اینجوری موفق هم بود. سوژه میدید یه دست از همه جا دیگه بندش بسته شده، دستش به جا بند نیست، اینه که دیگه از آن برمیاد. آجای قرارتی میفهمود که اینا کوسری هست، روزخونه امام دیدید، مرحوم کوسری پیر مردی بود، ایشون که روزخونه امام بود پدرش هم بقید حیات بود، خودش پیر مردم، پدرش که چند سالش بود. آقای قرائتی میگفتن که اون اوایل دوران جنگ یه روزی آقای کوثری منو برد خونه پدرش. خیلی ماجرا ببین همین یه دونه بسته برای اینکه ما راه بیافتیم و دل بدید. یه شب منو برد خونه پدرش اینا، دیدم یه پیرمردی که افتاده مطلقاً کاری ازش برنمیاد. مطلقاً. ما رفتم عیادتشو، به من گفتش که آقای قرائتی به نظرت من چه شکلی میتونم به جبهه الان کمک کنم با این وضعی که دارم؟ تو بستر افتاده و تکون نمیتونست بخوری. گفتم حاج آقا تنها کاری که از شما برمیاد دعاست، همونم فکر کنم خدا ازت نخواد دیگر با این وضعی که داری. گفت که نه فکر کن حاج آقا دقیق جواب بده. گفتم آقا چیزی از شما برنمیاد، میخوای چیکار کنی؟ نه پولی داری نه جونی داری، چیکار؟ گفت من خودم میشستم فکر کردم به یه چیزی رسیدم. گفتم چیه؟ گفت من شبا دارو که میخورم بیخواب میشم، رادیو بغداد نصف شب به وقت ایران اسرایی که اون روز دستگیر شده بودن رو میگرفتن، اینا اسمشون و فامیلشون و گردانشون و اینا رو تو رادیو اعلام میکردن. میخواست مانور بده صدام رو اینکه من واقعا اسیر کردم، اسیران واقعی این تعداد اسیر کرد. پدر آقای کوثری گفته بود که من شبا میشینم اسم اینا رو یادداشت میکنم، بعد بعضیشون مثلا شماره تلفن خونه میدن، زنگ میزنم خونه اینا، به پدر مادرش خبر میدم که پسرت اسیره، قصه نخور که مثلا این شهید شده یا مفقود الاثر شده چه شده، خبر داشت که اسیر. انقدر دیدم مثلا برمیاد اگه انجام ندم روز قیامت خدا خیرمو میگیره. تو اینو که میتونی انجام بدی؟ تمیز کرد اینو که دیگه میتونی انجام بدی؟ ما گنده گنده هاشون میمون خدا به ما کار نداری. درده نیست دیگه، درد 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 نکشید. دیدی میگن مادر نیستی بفهمی چی میگه. درد نکشید، درد اگه آدم بکشه اصلا فضاش عوض میشه. خدا انشالله یه دعا بکنم، خدا انشالله ما درد بده. خدا نسبت به حضرت زهرا و مظلومیت و مصیبت حضرت زهرا ما درد، خدا نسبت به مصیبت و مظلومیت امیرالمومنین به ما درد بده، خدا نسبت به قربت ابا عبدالله به ما درد بده. حجاجی ویژگیش بود که دردش اومده بود، اونجور التماس و اصراری معمولی نیست. بعد به پسرش با بچه شیرخورش آدم وایس براش بفرسته یادگاری بمونه، بعد بگه بابا من اگه نمیرفتم روز قیامت شرمنده از زینب میشدم. بچه چی میفهمه؟ چی الان تو وجود این داره میگذرین؟ چه دردیه نتونسته تحمل بکنه؟ از جنس درد عبدالله ابن حسن ها که روزش رو تو محلان زیاد خوندید و شنیدید. دردش وقتی میاد دیگه نمیتونه بایست تحمل کنه، میزنه میره تو کلیه قتلگاه و دردمون بیاد. برای روزه ابا عبدالله هم دردمون بیاد. فاطمه زهرا دو جا خیلی دردش اومده نسبت به دو تا چیز، عالم رو هم به هم ریخته. یکی نسبت به قربت امیرالمومنینه که در دوران حیاتش قوغا کرد به امیرالمومنین، یکی هم نسبت به مظلومیت ابا عبداللهی که بعد از شهادتش قوغا کرده در عالم. هر شب جمعه که میشه میره به زیارت فرزندش و تو روایت دارن عالم رو میریزه به هم. تو برخی روایت اینه که یه جوری ولوله به پا میکنه فاطمه زهرا، ملائکه عرش به زجه میفتن، پیغمبر فاطمه زهرا رو آروم میکنه، عالم رو میریزه به هم. دردش اومد از مصیبت ابا عبدالله، دردش اومد، دردم آروم نمیشه. من امشب براتون روایت آوردم بخونم. این روایت ها رو روایت های محرمیه، ولی خب تو محرم نمیشه خوند. ما تو فاطمیه میخونیم، همه از فاطمیه گریز میزنن به کربلا. من امشب میخوام اول برم کربلا، از کربلا گریز بزنم بیام مدینه و فاطمیه. امشب و به نیت محرم رو در گوش بده، روزا محرمی بشه این شب جمعه، ولی برمیگردیم آخرش مدینه. ببین دردش اومده چطور شده. تفسیر فرات کوفی ابن عباس از امیرالمومنین نقل میکنه. یه روزی پیغمبر، متن عربیش طولانیه، من سعی میکنم بیشتر فارسی و ترجمهش رو بگم، یه جایش عربیش رو میکنم برات. یه روزی پیغمبر بر فاطمه وارد شدن و هیه حزینه، فاطمه زهرا قصه‌دار بودن، فرمودن که دخترم چرا ناراحتی؟ گفت پدر جان به یاد محشر افتادم و روزی که مردم روز قیامت عریان محشور میشن. پیغمبر فرمودن دخترم راست میگی، روز بزرگیه، ولی جبرئیل یه خبری به من داده از خدا، گفته که اولین کسی که روز قیامت زمین براش شکاف برمیداره و زمین خارج میشه منم، بعد پدرم ابراهیمه، بعد شوهر تو علی ابن ابی طالبه، این ستا از زمین بیرون میاد، بعد نوبت عملیات بیرون اومدن فاطمه زهرا و حشر حضرت زهراست. هیچ چه عجیبی اون داشته باشید، هم معرفتون بره بالا، هم تو روزه انشالله با این بیشتر میسوزیم. اینا از زمین در میان، معمولی میان در صحنه محشر، ولی فاطمه زهرا اینطور نیست. فهم کن او چطور وارد میشه. گفتن که ثم یبعث الله الیک جبرئیل، وقتی تو بخوای بیرون بیای، تو بخوای وارد محشر بشی، خدا جبرئیل رو میفرسته. فی سبعین الف ملک، با 70,000 فرشته. فیضرب علی قبرک سبع قباب من نور، میان 7 تا قبه نور میزنن به قبرت. وقتی میخوان از قبر در بیان، معمولی در نمیان، تشریفات فاطمه است، میخواد وارد محشر بشه. ثم یأتی که اسرافیل به 3 حلل من نور، بعد اسرافیل با 3 حله از نور میاد کنار سر تو میسته، صدا میزنه یا فاطمه بنت محمد قومی الی محشرک، خانم جان بفرمایید، بفرمایید محشر. بعد شما فاطمه جان با امنیت کامل و با پوشش کامل که من با این کار دارم وارد صحرای محشر میشه. اسرافیل لباس ها رو بهت میده، میپوشی. بعد ملکی به اسم روفائیل میاد به استقبال تو با نور، تو رو سواره بر مرکب میکنه. روفائیل افسار این مرکب رو میگیره، 70,000 ملک دور مرکب تو رو میگیره، بعد 70,000 حوری به استقبالت میاد که هر کدومشون تو دستشون یه بخوردانی از نور، بعد یه تعدادی سمت راستتون میگیرن، مریم به استقبالت میاد با تعدادی از حوریا، مادرت خدیجه به استقبالت میاد با 70,000 ملک، حوا به استقبالت میاد با 70,000 ملک، آسیه به استقبالت میاد. بعد خدا همه خلائق رو روی زمین جمع میکنه. اینجا تو روایت دیگه داره که وقتی فاطمه زهرا میخواد بیاد مواجه بشه با خلائق، بهشون خطاب میشه که چشما رو ببندید، سرا رو بندازید پایین. قیامت ها، قیامت. اینجا هم کسی حق نداره فاطمه زهرا رو ببینه. دیگه روزش رو نخونم، خودت حواست باشه دیگه، نمیخوام وارد روزه بشم، ناموس خداست دیگه. قیامت هم خدا اجازه نمیده چشم کسی به او بیفته دیگه. حالا به کوچه و او نامحرم و نامرد و اینا دیگه من کار ندارم. منبری میذارن براش، منادی از زیر عرش میگه قزو ابصارکم حتی تجوز فاطمه، چشما رو ببندید فاطمه رد بشه. بعد اینجا شو داشته باش، نمیدونم چرا پیغمبر اینو به امیرالمومنین گفتن، نمیدونم، خودت فکر کن دیگه. بعد شما دیگه باید فوق تخصص روزه باشه دیگه، خودت بفهمی چی داره. گفت فاطمه جان فلا ینظر الیک یوم اذن الا ابراهیم و علی، اونجا فقط ابراهیم و علی بهت نگاه میکنه، بذار قیامت خودت دیگه روزه هاشو بگیر. بعد فاطمه زهرا رو میفرستن بالای منبر قبل از اینکه به حساب کتاب خلائق رسیده بشه. است جبرئیل میاد میگه یا فاطمه سلی حاجتک، محشر به پا میشه. قبل از اینکه هیچ اتفاقی بیفته، اولین اتفاق محشر اینه، خدا فاطمه زهرا رو میاره میگه خب بگو چی میخوای. همه خلق کردم خاطر تو دیگه، همینا خلق شدم خاطر تو، بیا اینجا ببینم چی میخوای. سلی حاجتک فتقولین. حالا فاطمه زهرا چی میگه به نظر شما؟ حاجتش چیه؟ ببین دردش اومده، یعنی دردش اومده. فاطمه زهرا میگه یا رب ارن الحسن و الحسین، خدایا حسن و حسین رو من نشون بده. فیعتیانه که لا اله الا الله، دیگه روزه ها رو داشته باشی، این روزه یکی کم میشه میدش. حسن و حسین میان و اوداج الحسین تشخب و دما، از رگهای گردن عبادالله خون جاریه در صحرای محشر. و هو یقول یا رب خذ لی الیوم حقی من ظلمنی، و حسین داره میگه خدایا حق من از کسایی که من ظلم کردن بگیر. اینجا خدای متعال غضب میکنه، از غضب خدا جهنم غضب میکنه، ملائکه غضب میکنن و آتش جهنم میاد قاتلان ابو عبدالله رو میگیره، فرزندان و فرزندان فرزندانشون رو میگیره، که از اونم فرزندانش میگن ما که کاری نکردیم که شما هم شریک بودید در این خون، دستتون نرسید به حسین، یعنی داعشی ها ما ها رو میکشن خود این دستشون به حسین نمیرسید. بعد اینجای روزه میفهمد که اینجای ماجرا، ثم یقول جبرئیل یا فاطمه سلی حاجتک، خب دیگه چی میخوای فاطمه جان؟ اینو داشته باش، هم عشق بریز هم لذت ببر، عشق شوق بریز این تیکش. میفرماید عرض میکنه یا رب شیعتی، خدای شیعیانم، خدا میفرماید قد غفرت لهم، بخشیدم تموم شد؟ نه، یا رب شیعت و ولدی، شیعه بچه ها، خدا میفرماید قد غفرت لهم، بخشیدم تمام شد؟ نه، یا رب شیعت و شیعتی، شیعیان شیعیانم. فیقول الله انطلقی، اینجاش داشته باش دیگه، خدا نمیگه بخشیدم، میگه فاطمه جان را بیوف، هر کیو میخوای دستشو بگی بردار ببین. فمن اعتصم بک فهو معک، که اینجا گفتن میاد بو میکنه فاطمه زهرا، سینه ای که یه ذره بو بده از حب حسین و حب علی. اصلا گفتن بخاطر همین بهش میگن فاطمه، مثل مرغی که دانه رو از بین سنگا جدا میکنه، اینجا جدا میکنه اینا رو یکی یکی. اینجا شو داشته باش عشق شوق بریز. فعند ذالک تود الخلائق انهم کانوا فاطمیین، اینجا تو قیامت همه یه خلاق میگن ای کاش ما هم فاطمی بودیم. فتسیرین و معک شیعتو که و شیعتو بلدک، همه با تو این دردش اومده، دردش اومده. آخه امشب یه روزه مادرانه بخونیم، روزه کربلا مادرانه بخونیم. من نمیدونم، من سوالم اینه، نمیدونم روزه رو کجا شروع کنم. خدایا خیلی این روزه رو اگه بفهمیم خیلی آتیش میگیریم، ایشالا که نفهمیم، ولی خب ایشالا هم بفهمیم. نمیدونم چی بگم، مگه امام حسین چند سالش بود وقتی مادرش شهید شد؟ 4 سال 5 سال 7 سال، نمیدونم. خب برای بچه 7 ساله کسی لباس آدم 60 ساله نمیدوزه که، چرا به زهره عاشورا ابو عبدالله لباس دست دوز مادرش رو تنش کنه؟ براتون سوال نیست واقعا؟ فاطمه زهرا برای عاشورای پسرش لباس دوخته، میدونی یعنی چی؟ دردش اومده از چی؟ بچه همو میگیرن اوریان بزن من لباس بدوزم برای اون روزش. لا اله الا بزن یه تیکه روزه دیگه هم بخونم، اینم نشنیدید، بعد بیایم با هم بریم مدینه ببینیم چه خبره. تو مجلس یزید بعد همه ماجراها، وقتی قرار شد که این خانواده رو آزاد بکنن، دیگه شکست خورد طرح یزید، اگرش طبق نقل سید ابن طاووس در لهوف به امام سجاد گفت اذکر حاجات که ثلاث التی وعدتک به قضائهن، گفت سه تا کار اگه از من بخوای برات راه میندازم. یزید ملعون به امام سجاد داشته باشی روزه آتیشت میزنه، شب جمعه است، یه با هم بریم ببینیم چه خبره میشه. سه تا حاجتش رو بخوام من برآورده کنم. امام سجاد فرمودن که اول فرمودن که من نیازی به تو ندارم، ولی حال تو اصرار داری من میگم. حاجت اولم اینه که انطوری یعنی وجه سیدی و مولای و ابی. اول بذار یه بار دیگه من روی پدرم رو ببینم، سر نازنین پدرم رو بگیرم. دومیش این بود که انترود دلینا ما اخذ منا، هرچی از ما به قارت رفته برگرد. سومیش هم این اگه میخوای منو بکشی یه مرد با این کاروان بفرست که با هم برگرده مدینه. این نامرد گفتش که سر پدرت رو که دیگه نمیتونی ببینی، تو رو هم نمیخوام بکشم، اما در مورد اون قناعمی که گفتی هرچی از ما بردن با ما برگردون، اونا رو قیدشو بزن، من چند برابر بهت میدم، اینجا رو داشته باش، با من باش. امام سجاد چی فرمود؟ فرمود انما طلبت ما اخذ منا. اسم امام سجاد علیه دیگه، غیرت داره دیگه. فرمود اونا از جهت ارزش مادیش نبود که من گفتم برگردون، دلیل این که بهت گفتم هرچی غارت برده برگردون اینه، لأن فیه مقزل فاطمه بنت محمد و مقنعتها و قلادتها و قمیسها، به خاطر این که گردنبند مادرم فاطمه زهرا تو ایناست، پیرن مادرم فاطمه زهرا تو ایناست، گردنبند مادرم دست نامحرم افتاده، واسه این میگم برگرد. بریم امشب مدینه، حس و حال دارید؟ آقا طاقت نداری بعد 50 سال گردن بند مادرت فاطمه زهرا، که شما اصلا ندیدی مادرت فاطمه زهرا، گردن بندش دست نامحرم، طاقت نداری؟ حق بده به عمود امام حسن جوونک بشه دق کنه، گردن بند دست نامحرم افتاده، نامحرم که جلو چشه دست رو مادرت بلند نکرده، راه به رو مادرت نمسته. عزیز دلمون اومد اذیتت نکنم، یه تیکه برای روزه بخونم. این روزه رو یکی از علما میخوندن، علامه حسن زاده میخوندن این روزه رو. روزه عجیبیه، آتیش میزنه آدم. امیرالمومنین مثل یکی دو شب دیگه که موقع غسل شد به این بچه ها فرمود توی اتاق پشتی بشینید، آستین به دهن بگیرید، صداتون در نیاد کسی نفهمه. خودش هم مشغول غسل شد و هی دیگه سر به دیوار میکوبید و اینا رو دیگه من کار ندارم. یهو وسط ها دید صدای زجه بلند شد، یه بچه داره زجه میزنه، سری اومد بیرون دید بچه ها همه دارن آروم گریه میکنن، آستین تو دهنشونه، امام حسن آستین رو کنده داره زجه میزنه. یا صاحب از حسنم تو پسر بزرگی، من بچه ها رو دو تا سپردم، کسی بریه بکنه شما باید آرومش کنی، نه اینکه خودت بیشتر از همه گریه کنی. اون بابا فقط همینقدر بگم، فقط من تو کوچه بودم بابا، اینا هیچ کدوم ندیدن نمیدونن چی شده. فاطمه زهرا یا بنت محمد یا قرة عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا الا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بك الى الله وقدمنا که بین یدی حاجات یا وجیهتن.